تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سبحان ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به اقسام الدلیل العقلی. ان الدلیل العقلی اوفق ما يحكم به ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين ما يستقل به العقل وما لا يستقل به. بحث در ملازمات عقلیه یا احکام عقل. فرمودند دو مقدمه رو قبل از ورود به بحث بیان میکنند. مقدمه اول تقسیم دلیل عقل یا حکم عقل است. حکم عقل به تقسیم اولی به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول احکام عقلیه ای که هیچ ربطی به احکام شرعیه ندارد و هیچ رابطه و مناسبتی با حکم شرعی ندارد، مثل الواحد و نصف الاثنین. یکی نصف دو. قسم دوم احکام عقلیه که رابطه و مناسبت دارند با احکام شرعیه، مثل حکم عقل به این که مقدمه واجب واجب است. این یک حکم عقلی است که این حکم مناسبت و رابطه داره با احکام شرعیه و از این حکم عقلی ما بعداً یک حکم شرعی را میتوانیم استنباط کنیم. این دو قسم احکام عقلی، هر یکی از این دو قسم باز برای خودشون تقسیم آخری دارد و به عبارت اخرى حکم عقل چه از قسم اول چه از قسم دوم به دو قسم تقسیم می شود: حکم عقل مستقل و حکم عقل غیر مستقل. در قسم اول یعنی حکم عقلی که مناسبتی با احکام شرعیه ندارد، وقتی میگیم حکم عقل مستقل یعنی حکم عقل بدیهی. پس در قسم اول حکم عقلی که مربوط به احکام شرعیه نیست، وقتی میگیم مستقل، مستقل اونجا معناش یعنی حکم عقل بدیهی، مثلا مثل الاربعت و زوجون، اربعه زوج است، یه حکم عقل مستقل است، یعنی بدیهی، ربطی به حکم شارع ندارد. و در اونجا غیر مستقل معناش یعنی حکم عقل نظری و غیر بدیهی. این تقسیم ما کاری بهش نداریم، ربطی به مبحث ما نداریم، فقط اشاره کردیم بهش. اما حکم شرعی، حکم عقلی که مربوط با حکم شرعی است، اونم به دو قسم تقسیم میشه، مستقل و غیر مستقل. اینجا معنای مستقل با اون معنای قسم اول فرق داره. اینجا که میگیم حکم عقل مستقل، یعنی جایی که، موردی که عقل مستقلن و بدون دخالت شرع ما رو میرساند به یک حکم شرعی، این میگیم حکم عقل مستقل، یعنی حکم عقلی که مستقلن بدون کمک گرفتن از شرع ما رو به یک حکم شرعی میرساند. حکم عقل غیر مستقل یعنی حکم عقلی که با کمک شرع، حکم عقل با کمک یک حکم شرعی دیگر ما رو میرسانند به یک حکم شرعی سومی، اینو میگیم حکم غیر مستقل عقلی. حالا مثال و توضیحش عرض میکنیم واضح میشه. دوباره دقت کنید، اقسام الدلیل العقلی. ان الدلیل العقلی، دلیل عقل، او فقل ما يحكم به العقل، یا بگو اون چی که حکم میکند به اون چیز عقل، بگو حکم عقل، نهایت حکم عقل، الذي يثبت به الحكم الشرعي، حکم عقلی که ثابت میشود به اون حکم عقل، حکم شرعی، یعنی حکم عقلی که در رابطه با حکم شرع است. ما اینجا به اون حکم عقلی که در رابطه و مناسبت با حکم شرع نیست کاری نداریم، فعلا محل بحث ما در حکم عقلی است که ثابت میشود به اون حکم عقل، حکم شرعی. مثالش مثل چی؟ مثل مقدمه واجب، واجب است مثلا. این حکم عقلی ینقسم الى قسمین، تقسیم میشود به دو قسم، ما یستقل به العقل، چیزی که مستقل است به اون حکم عقل، و ما لا یستقل به، و حکم عقل غیر مستقل. و به تعبیر آخر نقول، به تعبیر دیگر میگویم ان الاحکام العقلیه على قسمین، حکم عقلی بر دو قسم است، مستقلات و غیر مستقلات، مستقل و غیر مستقل. و هذه التعبيرات كثيرا ما تجري على السنه الاصوليه، و این تعبیرات بسیار جاری می شود در زبانهای اصولیون، و یقصدون به المعنى الذي سنوضحه، و قصد می کنند به این مستقل و غیر مستقل اون معنایی رو که به زودی توضیحش می دیم. و این کان قد یقولون، اگرچه گاهی این جمله رو به کار می برند، می گن ان هذا ما یستقل به العقل، می گن این شیء مستقل عقلی است، اما ولا یقصدون هذا المعنى، قصد نمی کنن این معنایی رو که ما بعدن توضیح میدیم، بل یقصدون به این معنی آخر، قصد می کنن به این مستقل عقلی معنای دیگری را، که اون معنای دیگر معنایی بود که ما از خارج گفتیم. یعنی گاهی میگن مستقل عقلی یعنی بدیهی، و هو ما یحکم به العقل بالبداهه، تارتن علما که میگن مستقل عقلی مرادشون یعنی ما یحکم به العقل بالبداهه، چیزی که حکم میکنه به او عقل بالبداهه. و امکان لیس من المستقلات العقلیه بالمعنى الاتی، اگرچه این امر بدیهی از این مستقلات عقلیه به این معنایی که توضیح میدیم نیستش، ولی تارتن علما که میگویند حکم عقل مستقل یعنی حکم عقل بدیهی مثل الاربعه و زوج، و وقتی میگن غیر مستقل یعنی حکم عقل نظری، حکم عقلی که نیاز به استدلال داره. این اصطلاح رو در کجا به کار میبرن؟ از اون توضیح خارجی ما واضح شد. این اصطلاح رو در جایی به کار میبرن که حکم عقلی مناسبت با حکم شرع نداشته باشه، و الا اگر در حکم عقلی مناسب با حکم شرع این اصطلاح رو به کار ببرن معنای آخری داره که الان توضیح میدیم و از خارج هم بهش اشاره کردیم. و علا کل حال فان هذا التقسيم يحتاج الى شيء من التوضيح، علا ای حال این تقسیمی که مربوط به این بحث ماست احتیاج دارد به شیء از توضیح. فنقول برای اینکه تقسیم حکم عقلی مناسب با حکم شرع واضح بشود، ایشون دو مقدمه رو متعرض می شوند که با این دو مقدمه مطلب واضح و روشن می شود. مقدمه اول می فرمایند علم پیدا کردن به حکم شرعی نیاز به علت دارد. شما وقتی علم پیدا میکنید به وجوب نماز صبح، این علم شما بدون علت نیستش، قطعا از یک جایی از یک سبب و علتی این علم شما به دست آمد. پس مقدمه اول علم به حکم شرعی نیاز به علت و دلیل دارد. چرا؟ علت چیم واضح هست؟ چون علم از ممکنات هست و کل امر ممکنه یحتاج الى العله، هر ممکن الوجودی نیاز به علت داره. اون ذات واجب الوجود جل و علا که به سبب این که عین وجود است و ماهیت از انیت اوست، ذات واجب نیاز به علت ندارد چون واجب الوجوده. این بس فلسفی دیگه، هر ممکن الوجودی نیاز به علت دارد. خب علم به حکم شرعی یک ممکنه نیاز به علت دارد. این مقدمه. مقدمه دوم علت علم پیدا کردن به حکم شرعی دلیل و استدلال است. ما از راه استدلال کردن است، از راه دلیل است، یا به قول منطقیین از راه حجت است که علم پیدا می کنیم به حکم شرعی. حجت یعنی چه؟ در منطق خونده این دیگه، ترتیب دادن معلومات تصدیقیه برای رسیدن به یک مجهول تصدیقی. پس ما از راه دلیل، استدلال و حجت علم پیدا می کنیم به حکم شرعی. در منطق خونده ایم حجت در سه قسم هست: قیاس هست، استقراء هست و تمثیل. قیاس یعنی چه؟ قیاس در اصطلاح منطقیین یعنی علم پیدا کردن از یک کلی به مصادیق و افراد اون کلی. مثلا میگیم العالم متغیر و کل متغیرین حادث، این دو تا معلوم، میرسیم به یک مجهول، فالعالم حادث. از کلی رسیدیم به فردش. کلی چه بود؟ کل متغیر حادث، یک کلی است. فرد این کلی عالم است، فالعالم حادث. از کلی علم پیدا کردیم به افرادش. این رو میگن قیاس. در کتب منطقی ازش به قیاس سوری هم تعبیر میشه، قیاس ارسطویی هم گفته میشود، به علت این که بنیانگذار این نوع قیاس ارسطو. قسم دوم استقراء است. استقراء یعنی چه؟ استقراء برعکس قیاس است. علم پیدا کردن از امور جزئیه به یک امر کلی. مثلا بررسی میکنیم 30 نفر از دانشجویان این دانشگاه درس خوان هستند. تک تک این افراد رو بررسی میکنیم، بعد یک حکم کلی استخراج میکنیم، میگیم تمام افراد این دانشگاه درس خوانند. از جزئی رسیدیم به کلی، این رو میگن استقراء. قسم سوم تمثیل است. تمثیل رسیدن از جزئی است به جزئی، به خاطر مناسبت بین این دو. میگیم زید هم مباحثه ی عمر است، عمر درس خوان است، پس زید هم درس خوان است. از جزئی به جزئی آخر. یا مثال فقهی میگیم این مایع مثل خمر مسکر است، خمر حرام است، پس این مایع هم حرام است. پس تمثیل رسیدن از جزئی به جزئی به خاطر شباهت و مناسبت بین این دو جزئی است. که این تمثیل اگر دقت کنید همون قیاسی می شود که ما در معالم هم خونده ایم، و لیس من مذهبنا القیاس. تمثیل منطقی همون قیاس اصولی می شود. خب حالا آیا ما از راه تمثیل و استقراء به حکم شرعی میرسیم؟ جواب منفی. استقراء و تمثیل دلیل بر حکم شرعی نمیشوند. چرا؟ چراشم واضحه. استقراء رسیدن از جزئی است به کلی، جزئی نمایانگر کلی و مرآت کلی نیست. مثلا شما نمیتونید بگید ما استقراء کردیم، دیدیم صلات واجبه چون امر عبادیه، صوم واجبه چون امر عبادیه، حج واجبه چون امر عبادیه، پس نتیجه میگیریم تمام امور عبادیه واجب است. نشستن تو مسجد واجبه، نماز، قرائت قرآن واجبه، مذاکره علم واجبه و هکذا. پس استقراء دلیل شرعی نیست، چون از جزئی ما نمیتوانیم علم به حکم کلی پیدا کنیم. این خلاصه. تمثیل هم دلیل حکم شرعی نمی شود. چرا؟ چون تمثیل همون قیاس است و لیس من مذهبنا القياس. نمیتونیم بگیم چون ماء الشعير با خمر شباهت دارد خمر حرام است پس ماء الشعير هم حرام. تمثیل هم دلیل حکم شرعی نمیشه. بنابراین دلیل برای حکم شرعی خلاصه می شود در قیاس منطقی. خب در منطق خوندیم قیاس تشکیل می شود از دو مقدمه و یک نتیجه. مثال العالم متغیر، کل متغیر حادث، مقدمه اول و دوم، نتیجه فالعالم حادث. پس به دلیل شرعی می رسیم فقط از راه قیاس که دارای دو مقدمه و یک نتیجه است. حالا دقت کنید اصل بحث، این دو مقدمه‌ای که در قیاس داریم در سه قسم است. تارتن هر دو مقدمه شرعی است، دلیل ما میشه دلیل شرعی. مثل چی؟ مثال میگیم زید المقتول فی الجبهه شهید، یک مقدمه. زیدی که در جبهه کشته شده شهید است، این مقدمه شرعی است. یعنی شرع حکم میکند که زید شهید است. عقل نیست. مقدمه دوم کل شهیدین یا الشهید لا یغسل ولا یکفن، شهید غسل و کفن ندارد. اینم مقدمه شرعی است، یعنی شارع حکم میکند که شهید غسل و کفن ندارد. هر دو مقدمه شرعی، نتیجه میگیریم فزیدون لا یغسل ولا یکفن. پس اگر دو مقدمه ما در دلیل و استدلالمون شرعی باشد هر دو، میگیم دلیل شرعی. قسم دوم، اگر هر دو مقدمه عقلی باشد بهش میگیم مستقل عقلی. اگر یک مقدمه، قسم سوم، اگر یک مقدمه شرعی باشد و یک مقدمهش عقلی باشد بهش میگیم غیر مستقل عقلی. پس بنابراین مستقل عقلی و غیر مستقل عقلی معلوم شد. اگر در دلیل ما، دلیل بر حکم شرعی، هر دو مقدمش عقلی بود میشه مستقل عقلی. مثالش از کتاب زید بود. اگر یک مقدمه عقلی بود دیگری شرعی، میشود غیر مستقل عقلی. پس نتیجه این بحث این شد که برای علم به حکم شرعی نیاز به دلیل داریم. دلیل در منطق خونده این سه قسم است: قیاس است، استقراء است، تمثیل است. تمثیل و استقراء دلیل حکم شرعی نمیشود. دلیل حکم شرعی اختصاص دارد به قیاس به اصطلاح منطقیین. قیاس به اصطلاح منطقیین دو مقدمه داره. این دو مقدمه تارتن شرعی است میشه دلیل ما شرعی، تارتن هر دو عقلی است میشه مستقل عقلی، تارتن یک شرعی است که عقلی بهش میگیم غیر مستقل عقلی. لعلى كل حال فإن هذا التقسيم يحتاج إلى شيء من التوضيح. على أي حال إن تقسيم نياز دارد بشيء از توضيح. فنقول ميقوين إن العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لا بد له من علة. علم بحكم شرعي مثل سائر علمها لا بد است برای این علم بحكم شرعي از علتی. چرا؟ لاستحالة وجود الممكن بلا علة. وجود ممكن بدون علت محال است. ممکن الوجود حتما در وجود، در اصل وجودش و در ادامه و استدامه وجودش نیاز به علت داره. حالا علم به حکم شرعی هم نیاز به علت داره. و علت العلم التصدیقی، علت علم تصدیقی که علم به حکم شرعی علم تصدیقی است دیگه، علم تصوری نیست. علت علم تصدیقی لابد ان تکون من احد انواع الحجت الثلاثه، علت علم لابد است از این که بوده باشد از یکی از انواع استدلالات سگانه، القیاس او الاستقراء او التمثيل، یا باید دلیل حکم شرعی از راه قیاس باشد که تعریف شرط کردیم، یا از راه استقراء باشد یا از راه تمثیل باشد. و لیس الاستقراء مما یثبت به الحکم الشرعی، استقراء از چیزایی نیست که ثابت شود به حکم شرعی. و هو واضح، واضح است که استقراء علت و دلیل علم به حکم شرعی نمی شود. چرا از خارج عرض کردیم؟ علتش اینه که استقراء موجب علم نمی شود، یا به عبارت اخرى علتش اینه که جزئی مرآت برای کلی نیست. ما فقط در امور تجربی است، اونم اگر استقراء اون استقراء تام باشه استقراء دلیل است، و الا در امور عقلیه و در امور شرعیه استقراء تام هم که باشد دلیل نخواهد بود. و تمثیل لیس به حجت عندنا، تمثیل هم که در نزد ما حجت نیست. چرا؟ لانه هو القياس المصطلح عليه عند الاصوليين، به خاطر اینکه تمثیل در اصطلاح منطقیین همون قیاسی است که مصطلح است در او در نزد اصولیین، الذي هو ليس من مذهب ما، اون چه قیاسی که از مذهب ما شیعه نخواهد بود. پس تمثیل همون قیاس اصولی است که قیاس اصولی هم از مذهب ما شیعه نخواهد بود. فيتعين ان تكون العله للعلم بالحكم الشرعي، پس معین و مشخص است این که بوده باشد علت برای علم به حکم شرعی هی خصوص القیاس به اصطلاح المناطقه، خصوص قیاس است به اصطلاح منطقیین. پس دلیل حکم شرعی فقط قیاس است. و اذا کان کذاله، اگر چنین باشد، فان کل قیاس لابد ان یتعلف من مقدمتین، در منطق خوندیم هر قیاسی باید مؤلف و درست شده باشد از دو مقدمه، سواء کان استثنائیا او اقترانیا، چه قیاس قیاس استثنائی باشد یا قیاس قیاس اقترانی باشد. خب فعول منطق خوندم، قیاس استثنائی و اقترانی چیه؟ در منطق مظفر صفحه 328 اونجا ها ظاهرا مراجعه بفرمایید، به دقت تقسیم کرده آیه واضحی هم فرمودن قیاس بر دو قسمت استثنائی و اقترانی. ضابط و قانون کلی در قیاس استثنائی و اقترانی این است که اگر نتیجه ما تصریح شده باشد در یکی از دو مقدمه، تمام کلمات نتیجه در یکی از دو مقدمه ذکر شده باشد، میگن قیاس استثنائی. مثلا لو کان زیدون عالما یجب اکرامو، لکن زیدن عالمون فیجب اکرامو. اینجا فیجب اکرامو نتیجه است، در مقدمه اول نتیجه اینن بیان شده است، لو کان زیدون عالما یجب اکرامو. این یجب اکرامو نتیجه است که اینن در مقدمه اول تکرار شده است، ذکر شده است، این میگن قیاس استثنائی. قیاس اقترانی قیاسی است که نتیجه عیناً و به صراحت در یکی از مقدمات ذکر نشده باشد، مثل همون مثال العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. این فالعالم حادث که نتیجه است در یکی از دو مقدمه تکرار نشده است، این میگن قیاس اقترانی. چرا اولی رو میگن استثنائی دومی رو میگن اقترانی؟ به منطق مراجعه کنید. پس و اذا کان کذلک فان کل قیاس، اگر چنین باشد، یعنی اگر علت علم به حکم شرعی فقط منحصر در قیاس باشد، فان کل قیاس لابد ان يتالف من مقدمتین، هر قیاسی دو تا مقدمه داره، سواء کان استثنائیا او اقترانیا، چه قیاس ما استثنایی باشد یا اقترانی باشد. و هاتان المقدمتان، از اینجا وارد به اصل مطلب میشن دیگه، این دو مقدمه قد تکونان معا غیر عقلیتین، این دو مقدمه گاهی هر دو غیر عقلی هستن، یعنی هر دو شرعی هستن. فالدلیل الذی یتعلق منهما یسمی دلیلا شرعیا، دلیلی که از دو مقدمه غیر عقلی درست شده اسمش میگن دلیل شرعی در قبال دلیل عقلی. ولا کلام لنا فی هذا القسم هنا، ما در این قسمی در دلیل شرعی در اینجا بحثی نداریم. وقت تکون کل منهما او احدهما عقلیه، و گاهی می باشد هر دوی این مقدمه یا یکی از این دو مقدمه عقلی، ای مما یحکم العقل به، یعنی یکی از این دو مقدمه یا هر دو مقدمه از چیزهایی است که حکم میکند عقل به او، من غیر اعتماد علی حکم شرعی. دو مقدمه هر دو عقلی است، تکیه به حکم شرعی ندارد. فان الدلیل الذي يتعلق منهما يسمى عقليا، دلیلی که درست میشه از این دو مقدمه ای که یکیش عقلیه یا هر دوش عقلیه هستن، این دلیل نامیده میشه دلیل عقلی. و هو علی قسمین، دلیل عقلی بر دو قسم است. یک، ان تكون المقدمتان معا عقليتين، این که هر دو مقدمه با هم عقلی باشد. مثل چی؟ که حکم العقل به حسن شیء او قبحه. دقت کنید، مثلا شما فرض کنید عدالت رو ما هر چی گشتیم هیچ روایت و آیه‌ای پیدا نکردیم که عدالت خوبه یا شرعاً واجب است. اینجا میاییم ما با دو تا مقدمه عقلی وجوب عدالت رو شرعاً اثبات میکنیم، میگیم العقل یحکم به شرع، میگه واجبه. این مقدمه دوم عقلی، نتیجه میگیریم فالعدل واجب شرعاً. اینجا هر دو مقدمه ما، هر دو مقدمه ما مقدمه عقلیه هستن. این رو میگیم مستقل عقلی. چرا این نام رو برش ذکر میکنیم؟ خب وجه تسمیه هم معلومه، چون عقل مستقلن بدون کمک گرفتن از شرع در اینجا این نتیجه رو به ما داده. ان تکون المقدمتان معا عقلیتین، مقدمه هر دو عقلی باشد. مثل حکم عقل به حسن شی یا قبح شی، ثم حکم عقل، باز دقت کنید مرتبه دوم یعنی کبرای ما هم حکم عقل است. ثم حکم عقل به انهو، به این که کل ما حکم به العقل حکم به شرع علا طبقه، هرچرا که عقل حکم کند شرع هم بر طبقه حکم میکند. و هو القسم الاول من الدلیل العقلی، این قسم اول از دلیل عقلی است. و هو قسم المستقلات العقلیه، این قسم رو میگیم مستقلات عقلیه. قسم دوم، ان تكون احدى المقدمتين غير عقليه والاخرى عقليه، یکی از دو مقدمه غیر عقلی باشد و دیگری عقلی باشد، یکی عقلی باشد دیگری شرعی. مثل چی؟ که حکم العقل به وجوب المقدمه. مثلا میگیم که فلان شی مقدمه نماز است، عقل حکم میکند به این که مقدمه واجب واجب است. یک مقدمه، عقل حکم میکند به این که مقدمه واجب واجب است، این مقدمه مقدمه عقلی است. مقدمه دوم، شرع حکم میکند که ذل مقدمه ما که صلات باشد واجب است، این مقدمه شد شرعی، نتیجه میگیریم پس اون مقدمه واجب است. یک مقدمه مقدمه عقلی است، مقدمه دیگرمون شرعی هست. این که یکی از دو مقدمه غیر عقلی و دیگری عقلی باشد. که حکم العقل به وجوب المقدمه، عقل حکم میکند به وجوب مقدمه، عند وجوب ذیها، در نزد واجب بودن ذی المقدمه. فهذه مقدمتون عقلیتون صرفه، این مقدمه عقلی صرفه است، این مقدمه مقدمه عقلیه است، عقل است که حکم میکند به وجوب مقدمه در نزد وجوب ذی المقدمه. و ینضم الیها حکم الشرع، مقدمه دوم رو به این مقدمه زمینی میکنیم که مقدمه دوم چیه؟ حکم الشرع به وجوب ذی المقدمه، شرع هم حکم میکند به وجوب صلات، پس بنابراین نتیجه میگیریم که اون مقدمه واجب است شرعا. خب اینجا چرا این قسم رو میگیم دلیل عقلی، با اینکه یک مقدمه شرعی است و یک مقدمه عقلی هست؟ خب چرا نگیم دلیل شرعی، چرا میگیم دلیل عقلی؟ میفرمان علتش از باب تقلیب است، ما یکی از دو جانب رو بر دیگری غلبه میدهیم. و انما یسمى الدلیل الذي يتعلق منهما عقليا، همانا نامیده میشود دلیلی که درست میشود از این دو دلیل عقلی. فلاجل تقلیب جانب المقدمه العقليه، ما جانب مقدمه عقليه رو بر مقدمه شرعيه غلبه میدهیم. و هذا هو القسم الثاني من الدلیل العقلي، این قسم دوم از دلیل عقلی است. و هو قسم غیر المستقلات العقليه، این قسم غیر مستقلات عقلی است. و انما سمي بذلك، چرا میگیم غیر مستقل؟ خب مطلب واضحه، چون عقل به تنهایی حکم نکرده است، عقل به کمک شرع، پس عقل مستقلا حکم نکرده است. و انما سمی بذلک، همان را نامیده میشود غیر مستقل، لانه من الواضح، واضح است، ان العقل لم يستقل وحده في الوصول الى النتیجه، عقل مستقلا نرسیده است به این نتیجه، عقل مستقل نیست در رسیدنش به اون نتیجه، بل استعان به حکم شرع، بلکه کمک گرفته است به حکم شرع در یکی از دو مقدمه قیاس، با کمک حکم شرع است که به این نتیجه رسیده است، پس بنابراین غیر مستقل عقلی خواهد بود. بحث دوم در این است که ما بحثمون در حکم عقل است. گفتیم حکم عقل بر دو قسم است. چرا این دو قسم رو میگن ملازمات عقلیه؟ علتی که این دو قسم رو میگن ملازمات عقلیه چی هست؟ مثلا یه مقدار طولانی سیعتی نشون ما بسنید.